الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این کلمه ایست که از مسئله دوم بود دیگه، ظاهرن مسئله سوم باقی مونده بود. الان عرض می کنم در مسئله سوم فرمود، در آخر مسئله سوم فرمود نعم لو كانت المقبرة للمسلمين يمكن الحمل على انها مقسلة. دیروز صحبتش کردیم دیگه، آخر بحث شد و نشد اینا رو دستبندی بکنیم. سه تا حرف بود در مقام، یکی یحمل على انها مقسلة، میگیم اصلا میگیم اینو انشالله قسلش دادن، این عظام را میگیم انشاءالله قسل دادن لظاهر الحال، ظاهر حاله، ظاهر کلام سید همینه، حملش میکنیم علی انها مقسلتون لظاهر الحال. و ما عرض کردیم سیرم درسته، سیره متشرم بر این نیست که اینجا برن غسل بکنن، غسل را لازم بدانن، منشأ اون سیرم همین ظاهر الحاله. ادعای ما ظاهر الحال و انه منشأ لسیره المتشرعه. حرف دوم فرمایش مرحوم آقای حکیمه. مرحوم آقای حکیم ظاهر را مناقشه کرد، بعد قاعده تجاوز رم یک مقدار هنهون داشت، ولی مثل این که بالاخره تمایل داره به قاعده تجاوز و ادعا کرده که سیره لیس به بعیدتین، منشأ این سیره را ظاهر قرار نداده. حرف دوم اینه، این که قوسل نمیخواد لسیره، منشأ سیره را احتمال داده که قاعده تجاوز باشه، دفن کرد، تجاوز کرد از غسل دیگه، شک داریم غسل انجام شده یا نه، بلا قد غسله بلا قد رکعته. گفتم منشأش اینه، یعنی متشرعه که الان سیره شون بر اینه که غسلش نمیدن، میگن غسلش ندیم، این سیره از باب اینه که تو ذهنشون ارتکازشون قاعده تجاوزه. ما هم تو ذهنمون باز اینه که نه، این حالا ظاهر رو بگو حجت نیست، ولی بعید نیست سیره منشأش همون سیره شده دیگه، منشأیت پیدا کرده باشه. اینه که عیبی نداره، میشه گاگاهی یه چیزی که حجت نیست ولی سبب چون ای برای ترجیح میده، برای سیره یک مرجعی کافیه. این هم یه حرفه. حرف سومم در تنقیح بود که ایشان فرمود غسل واجب نیست لأصالت صحه، اصالت صحه را در دفن جاری کرده و گفته که دلیل ما بر این اصالت صحه سیره، دلیل بر اصالت صحه ای که از ادلش سیره است دیگه، تمسک کرده به اصالت صحه در دفن، دلیل بر اصالت صحه سیره، بعد کشف کرده از این اصالت صحه غسل را، گفته حالا که دفنش صحیحه فقط و سله. ما ادعا مون اینه، سید میگه سیره هست، آقای حکیم میگه سیره هست، سیره است بر این که غسل نمی کنن، ایشون میگه نه سیره است بر این که دفن صحیحه. منتها ما میگیم منشأ سیره ظاهره حاله. مرحوم آقای حکیم فرمودن نه، منشأ سیره قاعده تجاوزه، ولی من عقد علیه سیره را مقصل بودن می دانه. ایشان اونی که من عقد علیه سیره را صحت الدفن میدانه. بعد از صحت الدفن کشف میکنه اقتصال را، که ما اینجا اشکال داشتیم، گفتیم عیب نداره سیره و اینم درسته، سیره از انشالله درست دفنش کردن، اینم ما هم شک نداریم. سیره بر صحت دفنم هست، بر صحت کفنم هست، اینا حرفای درستیه. اما این که ایشون فرمود فقط و سله، گفتیم نه لازمه این سیره درسته، لازمش اختصال نیست، اینا را از هم جدا بکنید. خود ایشون هم جواب داده در جاهای خودش، مثال خوبی بود دیگه. قاعده فراغ مسالت الصحه مون تا در فعل، اینا اصطلاح دیگه، اصالت الصحه را انسان در فعل خودش جاری بکند اسمش میذارن قاعده فراغ. شک داری صحیح یا نه؟ ما مزام انسلات یا فمزه اصالت الصحه بگذر، بگو انشاءالله صحیحه. خود ایشون هم به ما یاد داده شک داری نماز را با وضو خونده یا نه، قاعده فراق میگه بگو که با وضو خوندم. اما این که پس وضو داشته ای میگه ثابت نمی کنه، برای نماز دوم باید وضو بگیری. اصالت و صحه، یک کلمه، اصالت و صحه تعبد به صحت شیء است از اون حیث جزء یا شرط مشکوک، نه تعبد به خود اون مشکوک. اصالت و صحت تعبد به صحت است از اون حیث که شک داری، نه تعبد به نفس مشکوک. اینه که فرمایش مرحوم آقای حکیم، خب خودش نوشته اینا را، فرمایش مرحوم آقای حکیم فنی تره که رفته سراغ قاعده تجاوز. قاعده تجاوز میتونه غسل الله درست کنه، ولی قاعده فراغ نمیتونه غسل الله درست کنه. فرمایش مرحوم آقای حکیم به فن اصول اینجا نزدیکتره تا صحبتی که مقرر در تنقی آورده است. خب چی فرمودید؟ نه میگه اصال صحه جاری کنیم لقیام سیره، دلیل که سیره هست دیگه. ها دیگه نمیرن نه ما از سیره رم گفته از کجا میگی صحه سیره، یا نمیرن از قبر بیرونش کنن بیارن دیگه، بنابرای صحت دفن میگذارن. نه سی، نه ما اینا بر الفاظ اشکال میکنیم، تو ذهن مرحوم آقای خوب همینا بوده الفاظش، اینا فن دیگه. این که بگه سیره بر صحت دفنه، صحت تا گفتی صحت باید اصل فعل رو احراز کرده باشی، دفن رو احراز کردیم، سیره بر صحت دفنه، فکفنوه فقسلوه، این رو بار کرده، میگیم نه ای بار نمیشه. خب دیگه الان بعضی هم میگفتن از قدیمی ها، میگفتن قاعده فراغ در نماز جاری کنی اثبات میکنه وضو را، بعضی ها میگن اینا مثبتات اصول را حجت میدانن، ولی فن اصول اخیر مثل مرحوم آقای خویی میگن نه اینا اصل عملی هن، اصل عملی لوازمش را ثابت نه، بر اصل عملی سیره داریم. بابا من اصلی که از ادله اصالت صحه سیره عملی است، ادله این اصل سیره عملیه. نه سیره عملی شما بگو سیره عملی برای اینه که غسل لازم نمیدونه، از اول متعلق سیره را غسل قرار بده، که آقای حکیم همی کار کرده، گفته منشأش هم قاعده تجاوزه که میگن غسلش دادن. آقای خوی آمده مرکز سیره را صحت قرار داده. اینا میگن حرفای مقرره، او فوقی حرفایه که این حرفا بهشون نمیخوره، منطقه مقرر خیلی دقت نداشته که بعضی وقت یک کلمه جا به جا میشه درست متوجه نیست، خلاف فن نه، اونم ممکنه گفته سیره همیه که قسل نمیدن بنای بر صحت میگذارن، او فقط بنای بر صحت شا آورده قسل مترتب برو کرده. اینا ما اطمئنان داریم که مرحوم آقای خوم همینجور میگه، سیره بر این است که غسل نمیدن این عظام را و میگن که نه غسل داده شده است، کفن داده شده است، نه که سیره بر اصالت و صحه در دفن. اینا ظاهر عباراته که تقریبا اطمینان داریم که مراد آقای خوی نیست. آره دیگه. خب سیره را از خارج میفهمیم، سیره را بر چه قرار داده؟ آقای حکیم سیره را قرار داده بر مقصله بودن، اساس منشأ را قاضی تجاوز قرار داده. ایشون سیره را بر هم رفته سراغ دفن، گفته سیره بر اینه که اصال صحه در دفن جاری میکنن. اصالت صحه را تا گفت فقط منحصر به دفن میشه، چون در اصالت صحه باید اصل فعل رو احراز کنیم. در کفن اصالت صحه نداریم، اصل چه احراز نکردیم؟ در غسل اصالت صحه نداریم، اصل چه احراز نکردیم؟ این درست رفته که اصالت صحه را در دفن جاری کرده، منتها اصالت صحه در دفن که سیرت دلیلش هست درست هم هست، ثابت نمی کنه غسل اغتسال اون عظام را. اینا رو گفته بودیم، میخواستیم بخورده اینا را باز هم تفکیک بکنیم. خوبه تفکیک این مسائل، برای که بهتر آدم بهش برسه بهتره. مسئله چهارم، اذا کان هنا قطعتان یا قطعتان یعلم اجمالا ان احدهما من میت الانسان. یکی از این دوتا میت انسانه، یکیش شب تاریکه نمیفهمیم، یک گوشتی با استخون پیدا شده، دو تا پیدا شده، یک مال انسانه، بم آمده دو تا تکه تک تکه کرده، یه دو تا تکه اینجا افتاده، یکیش میدونیم مال انسانه، یکیش مال گاوه مثلا. خب اگر هر دو را مس کنیم، احراز کردیم مس انسان را با بقیه شرایط دیگه، این مس این مسهما معن وجب علیه الغسل، احراز موضوع کرده. ولو اجمالا احراز موضوع کردی حکم مترتب میشه، بحث نداریم. و این محل بحث اینجاست، و این مس احدهما ففی وجوبهی وجوب الغسل اشکالون. گیر داشته مرحوم سید، گفته مشکله بگیم غسل واجب است، ولی احوت الغسل، احوت اینه که غسل بکنه. این بحث سیالیه دیگه در فقه، عوارض عدیدهیه که صحبت علم اجمالی به میان میاد. علم اجمالی که یک طرفش تکلیف الزامی است، یک طرفش طرف دیگرش غیر الزامی. ضابطه کلی در هر کجا که علم اجمالی پیش میاد، از جمله محل کلام، ضابطه کلیش اینه که نگاه کنیم ببینیم اون علم اجمالی شرایط تنجیز داره یا نداره. اگر شرایط تنجیز داره خب منجزه، میگیم احتیاط کنه. نداره، البته نداش، میتونی دیگه اصول نافیه جاری بکنی، اصول معذره جاری کنی، و چون فتوا دادن که واجب نیست بازم میتونی احتیاط کنی. واجب نیست، اون طرفش واجبه. اگر علم منجز شد اونجا باید احتیاط کرد. اینو باید نگاش بکنید که آیا این علم شما شرایط تنجیز را داره یا نداره. این که علم شرایط تنجیز را داره یا نه منوط به مبنای شماست در علم، در علم اجمالی، در علم اصول، که چه علمی را منجز میدانی. محل بحث اونجا. ما آخرش به این نتیجه رسیدیم، همینی که در مستمسک فرموده، در تنقیح فرموده، ما به این نتیجه رسیدیم علم اجمالی منجز است، که در اطرافش مؤمن نداشته باشیم، اصول در اطراف تعارض بکنن. اگر اصول در اطراف تعارض کردن، علم اجمالی منجزه. یکی از امثله‌ای که در فقه عرض میکنم بحث سیالیه، خیلی مصداق دارد، یکیش هم داستان ملاقیه. ملاقی بعض اطراف واجب الاجتناب یا نه؟ ملاقی بعض اطراف طرف علم اجمالیه دیگه، یا این فرش نجس است یا اون فرش. شما با دست رطوبتی زدید به این فرش، دست شما که ملاقی شد رفت طرف علم اجمالی. الان علم اجمالی داری، یا اون نجس است واجب الاجتنابه، یا این دوتا. این دوتا داخل شد در بحث علم اجمالی. باید نگاه کنی این علم اجمالی شرایط تنجیز را داره نسبت به دست شما، نسبت به اون دوتا داره، نسبت به حادث جدید آیا شرایط تنجیز را داره یا نداره. اگر یادتون باشه، انظار مبارکات باشه، خیلی در ملاقی تفصیل دادن. او تفصیلاتشون مبتنی بر همین اساسه. حالا عیب نداره بله تطبیقش بکنیم واضح بشود. مثلا بعضی اینجور میگن، میگن اگر علم اجمالی اول بود که یا این نجسه یا اون نجسه، بعد ملاقات کرد، گفتن درسته این ملاقی هم طرف علم اجمالیه، ولی اون علم اجمالی که داری یا این دوتا یا اون یکی در ملاقی اثر نداره. چرا اثر نداره؟ چون شما اول که علم اجمالی پیدا کردی، یا اینجا نجسه یا اونجا، اصول اونجا تعارض کرد، قاعده طهارت ها تعارض کرد، تعارض کردند و مردند و رفتند. الان که ملاقی زمیمه شد، بقاءً یا این دوتا نجسه یا اون یکی، خب اون یکی که اصلش مرده، یه مبنای این بود دیگه، ملاقی اصلش بلا معارضه. میگیم این ملاقی درش اصل جاری میشه، اصالت طهاره بلا معارض. علم اجمالی هست، منجز نیست، برای مبنا که شرط تنجیز تعارضه. اینجا نسبت به ملاقی قاعده طهارت معارض نداره. حالا همین مثال لعوض بکنید، ما اینجور مثال میزدیم، میگفتیم یه میوهی که رطوبت مصریه داره، بله آب داره ازش میچکه، برداشتید از ظرف میوه، مهمان بودی بخورید، افتاد از دستون، از چنگال افتاد رو فرش، بله یه خورده وسوسه هم داشتی، وسواس داشتی، از صاحبخانه پرسیدی این فرش شما پاکه یا نجس، گفت اتفاقا این پسر من ادرار کرد، یا همین نقطه بود یا اونجا بود. تا گفت ادرار کرد یا این نقطه یا اونجا، شما این میور نمیتونی بخوری. چرا؟ چون همین الان علم اجمالی پیدا کردن، یا اون نقطه نجسه، علم اجمالی یا حجت اجمالیه، اینا را دیگه گیر ندید، اخبار زلیت مثل علمه. الان علم پیدا کردم، یا اون نقطه نجسه است یا این نقطه و این میوه. وجهی نداره بگیم که قاعده طهارت های فرش تعارض میکنن، تساقط میکنن. نه، قاعده طهارت در این دوتا با قاعده طهارت در اون یکی تعارض میکنه، تساقط میکنه. علم شما مؤثر میشه نسبت به هر سه وجه، چون وجه سنا سابقا مجرای اصل نبودن. به خلاف اون مثال، همینجا مثال لعوض کنید. خب گفتید پسیر ببخشید، ببریدش بشورید بیارید، شست آورد، دوباره چنگال زدی، در همون نقطه افتاد، میگیم عیبی نداره. چرا؟ چون قاعده طهارت اون نقطه با اون نقطه دیگه قبلا تعارض کرده، تساقط کرده، این ملاقی اصالت طهارش بلا معارض جاری می شود. احکام ظاهری است دیگه، عیب نداره. ملاک در تنجیز، گفتم ملاکات مختلفن، خواسته باشیم وارد بحث علم اجمالی بشیم کلی طول میکشه، فقط به یکی از مبانی اشاره میکنیم. هر جا بحث علم اجمالی پیش آمد از جمله اینجا، فوراً باید ببینی که مبنا چیه. آیا این علم اجمالی طبق مبنایی که اختیار کردی منجز هست یا منجز نیست؟ خیلی ها مثل مرحوم آقای خویی، مرحوم ناینی همینجور میگن، میگن در فرض اولش علم اجمالی منجز است چون در ملاقی هم اصل ساقط شد، در فرض دومش علم اجمالی نسبت به ملاقی منجز نیست. ما هم تو ذهنمون همین مبناست، ملاک تنجیز تعارض اصوله. ما دنبال علم گردنگیری میاره، تنجیز میاره، به شرط این که خود صاحب مسئله ترخیص نده، تأمین نیاره. ما مهم و تأمین صاحب مسئله، اگر میریم سراغ معمل، میریم سراغ اصول، اگر تونستیم یک اصل بلا معارضی جاری بکنیم، جاری میکنیم راحت، نتونستیم گردنمون به این حکم عقلیه لا فرق بین علم تفصیلی عقلا و بین علم اجمالی. اینه که این مثال محل بحثم از همون قاعده کلیه است. علم داریم یکی از دو قطعه میت انسانیست، مسش غسل میارد، علم اجمالیه. خب یکی از اینا رو مس کردیم، یکیشو فرضن مس کردیم، علم اجمالی هم داریم که یا مس این یا مس اون. خب طبق اون مبنا میگیم باید نگاه کرد استصحاب عدم و مس میت الانسانی، داری که مس کردم، یا بگو استصحاب طهارت ماست، گذشت دیگه چند تا تقریب داشت، یا براءت از وجوب غسل. باید ببینیم اینجا یه اصل بلا معارض داریم یا نداریم. در بعضی از فروضش اصل بلا معارض داریم، در بعض فروضش نداریم. مثلا شما اگر علم اجمالی پیدا کردی، یا این قطعه یا این قطعه میت انسان است یا اون قطعه، استصحاب با هم تعارض می کند. اصل اینه که این انسان نیست، استصحاب عدم ازلی، اصل اینه که انسان قطعه انسان نیست، لازمش ترخیص در مخالفت قطعیه این اصول با هم، نه این غسلش واجبه، نه اون غسلش، نه این دفن خلاف واقع. اون اصالت و عدم المیت الانسانی با هم تعارض کردن. بعد گفت خب حالا برداریم یکی از اینا رو بذاریم کنار، تو رایا یکی رو برداشتی گذاشتی تو کنار، آیا باید غسل مس بکنی یا نه؟ میگیم نه، غسل مس لازم نیست. چرا؟ استصحاب میکنیم عدم مس انسان را. این استصحاب عدم مس انسان معارض نداره، مثل اون ملاقی بعد العلم این معارض نداره. در همینجا عوضش بکنید، دستمون خورد به یکی از اینها، بعدن یهو دیدیم بابا یکی دیگه هم، یه تکه دیگه هم هست، علم اجمالی پیدا کردیم، یا این میت انسان است یا اون میت انسان است. اینجا اصالت و عدم المس جاری نمی شود، عدم و مسل انسان جاری نمی شود، استصحاب طهارت جاری نمی شود. این استصحاب ها تعارض دارد و اصالت و عدم انسان او یکی، اون یکم محل ابتلا شماست دیگه. علم اجمالی تون بعد از مس حاصل شد، علم اجمالی پیدا کردی، جور می شود علم اجمالی پیدا کردی، یا غسل این واجب است و غسل مسم بر من واجبه، یا این دوتا، یا مس او واجبه، یا غسل او واجبه است، یا غسل اون واجبه. بله، اینه که علم اجمالی شما میشه منجز. اصل اگر خواسته باشی جاری بکنی، اصل اینه که من مسنه کردم انسان را، میگی معارض است با اصل، اینه که این انسان نیست. اونه مجرای اصله. اصل این انسان نیست، معارض است با دو تا اصل در این طرف. موارد مختلف می شود. اونو فرض بفرماید آمد از چی بردنش؟ عرضم به خدمت شما گربه آمد برد از محل ابتلا خارج شد، بعد گذرتون بین افتاد، دستم زدید بین، بعد علم اجمالی پیدا کردی، یا این میت انسانه یا اونی که گربه برد. میگیم باز اینجا استصحاب میگه شما مست انسان نکردی. استصحاب عدم مثل انسان اینجا جاری میشه. چرا؟ چون معارض نداره. معارضش عدم کونی انسانه، نه که از محل ابتلا خارج شد، یه اصل عملی نداره. که مثل اونجایی که یکی از آبها ریخته، بعد شما علم اجمالی پیدا کرد، با یکی از اینا وضو گرفتید، بعد علم اجمالی پیدا کردی یا این آب نجسه یا او آب. این آب که رفته، قاعده طهارت در این آب جاری میشه، قاعده طهارت در ملاقی مثلا جاری میشه، معارض نداره. ضابط کلیش اینه، هر کجا علم اجمالی پیدا شد، یک تکلیف الزامی، آیا باید احتیاط کرد املا، اونجا میگیم که باید نگاه کنیم آیا اون علم اجمالی شرایط تنجیز را دارد یا ندارد. شرایط تنجیز را دارد یا ندارد یختلف به اختلاف مبانی، که دو بقیهش نمیگیم. یکی از مبانی این بود، شرط تنجیز علم اجمالی تعارض اصوله. هر کجا اصول تعارض نکرد، اونجا علم اجمالی منجز نیست. لازمش تفصیل در این چند موردی که عرض کردیم. نمیدونم چجور شده مرحوم سید غالبا اینجوره، غالبا در موارد علم اجمالی میگه که وجب الاحتیاط. چجور شده اینجا علم اجمالی را به نحو مطلق گفته یشکل، فتوای به وجوب احتیاط نداده، گفته و فی وجوب المس ففی وجوب المس اشکالون، نه وجب علی الاحوض، یعنی فتوای به احتیاط باید بدهد. چرا فتوا نداده؟ لعل دیده بعضی جاهاش، لعل توجیه، شاید دیده بعضی از جاهاش وجوب نداره، علم اجمالی منجز نیست، فتوا دادنم که واجب نیست، گفته فوی وجوبی اشکالون. بعد گفته ول احود الغسل، دیگه این احتیاط در این فتوای به احتیاط نیست، الاحود الغسل میشه در این رجوع کرد به کسی که میگوید غسل واجب نیست، ول احود الغسل در فتوا احتیاط کرده. لعل اگر شما خواستید تعلیقه بزنی اصول را مراعات کرده باشی، که مرحوم آقای خوی مراعات کرده، گفته اگر علم اجمالی پیدا کردی که یکی از اینها میت انسان است، غسل مس واجب نیست مگر در جایی که علم شما منجز باشه. همین حرفایی که گفتیم تو تعلیقه گنجنده، اگر تعلیقه رو بخونید زیرا تمام بشه. تعلیقه مرحوم آقای خوی همین حرفا تو... از او بر شروع کرده، گفته از هر و عدم الوجوب الا فرض شرایط تنجیز را داره آورده، الا ان یکونه چی؟ علم اجمالی بعد از مس، گفتم اول مس کرد بعد علم اجمالی پیدا کرد، گفتم خارج از محل ابتلا نباشه طرف دیگه، اونم یه حکم الزامی داشته باشه. ما همینا را توضیح دادیم، شاید بشه یه جاهای دیگه افراد دیگه غیر از این استثناء پیدا کرد. ما کلیتا گفتیم لا یجب المس مگر مورد از موارد علم اجمالی منجز باشه که یکیش اینه که ایشان بیان کرده و لعل تو ذهنم اینه که موارد دیگه هم داره و الامر لیس به مهم. همین دیگه اون نه این طرف دو تاین، یک اصل اون قطعه اصلی که انسان نیست، مست شما مست انسان نیست، اونجا یک اصله، اصل اینه که انسان نیست. در اون طرف که مست نکردن یک اصله، اینجا دو اصله. این دو اصل با مثل حساب در ملاقی دیگه، قاعده طهارت در ملاقات، در ملاقی دو تاشون تعارض میکنن با قاعده طهارت در طرف اسمشه میگن. اون یکی رو میگن طرف، این رو میگن دو طرف. اصل در اینجاها اصل نافی تکلیف، نه دیگه مبانی اصولی داره، بقیهش دیگه در اصول ضابطه کلی. هر وقت علم اجمالی رو میگن ضابطش اینه که لا یجب الاجتناب الا کن علم منجز باشه بر مبنایی که در علم اصول اختیار کردید که یختلفو به اختلاف موارد. خب اینم مسئله چیزی نداره. در ادامه مسئله بعدی مرحوم سید اونم دیگه چیزی نداره. مسئلتون لا فرق بین کون المسه اختیارین او استرارین فلیقزه او فنوم کان الماس سقیرن او مجنونن او کبیرن عاقلا، فرق نمی کنه. خب حالا اگر صغیر شد و مجنون شد که واجب است، فیجب علی الصغیر الغسل بعد البلوغ والاقوى. نه حالا بعد البلوغش وجوب میادی که درسته، چون حدیث رفع قلم داریم، ولی اگر قبل البلوغ هم آمد غسل کرد، غسل صحیح مسقط والاقوى بله. نه اینا وجوب تکلیفی میگن دیگه، اونو میرسیم. والاقوى صحته قبله ايضا قبل از بلوغم چی است؟ منتها اذا كان مميزا. و على المجنونم و واجب است على المجنون بعد الافاقه، دیگه مجنون استثناء نداره که بیاره، یجزی معنا نداره. خب این مسئله سیدم بحث نداره اطلاقات. این که فعلیه الغسل و قسل من مس میتن واجبان، این واجبان نمیخواهم زمان، اگرم تکلیفی باشه نمیخواهم اون زمانی که مس کرده. قسل من مس المیت واجبان سبی را میگیره، مجنون را میگیره، منتها اونا واجبه در مثل نائم را میگیره، منتها بعد وجوبش بعد از واجبون بعد الاستیغاز. کلمه واجبون همه اینا را میگیرد در فرضی که اینها این بالغ بشود، مجنون افاقه پیدا بکند، خواب بیدار بشود، اطلاقش اینا را میگیره. مست و قسل من مست المیت دیگه اطلاق داره. نه مست المیت اینا حالا عرض می کنم، عرضم به خدمت شما، کلمه واجبان، کلمه علیه الغسل، کلمه فلیقتسل، چند عنوان داشتیم دیگه، اینها به مناسبت حکم موضوع میگیم اینا اطلاق دارن، فرقی اینا احکام افرض حکم تکلیفی هم، ولی حکم تکلیفیه که شبیه احکام وضعیه موضوعشان مس است در هر حالی، منتها وجوبش تغییر پیدا میکند، وجوبش میشد با شرایطش، وجوبش در ظرف شرایطش میاد. نه لازم نیست هم زمان قسل و من کسی اینجور معنا کنه، قسل و من مس میتن واجبون، یعنی همون زمانی که مسم میکند بتونیم بگیم واجبون، نه خلاف ظاهره. قسل و من مس المیت واجبون، واجبه در ظرفی که شرایط باشه، یکیش بیداریه موضوع من مس میتنه اطلاق داره. مس اختیاری باشد، اضطراری باشد، مس در حال تکلیف باشد، در غیر حال تکلیف باشد، مس موضوع قرار داده. موضوع قرار داده برای وجوب غسل، چه وجوب تکلیفی مراد باشد، چه وجوب وضعی که ظاهرن عبارت سید وجوب تکلیفی قرار داده در این مسئله، میگه یجب و بعد از بلوغش. اطلاق روایات وجوب را ثابت میکند برای مس هر زمان باشد، در هر حال باشد. فقط اونی که هیچ وقت مجنونیه که نه دیگه جنونش از بین نمیره، سبیه که بالغ نمیشه میمیره، عیب نداره، اونا بر اونا واجب نباشه، وجوب تکلیفی نداشته باشه. اما کسی که سبیه که بالغ میشود، مجنونی که افاقه پیدا میکند، خوابی که بیدار میشود، همه اینها را میگیرد، چون اطلاق داره. و قسل و من مسه میتن اختیارن استرارن، در حال مکلف بودن، در حال غیر مکلف بودن، اطلاقش همه اینا رو میگیره. بله نیه، ما اگر اونجا اطلاقات میداشتیم همینجور، اولا که شما میفرماید افطار اختیاری نباشه، فرق نمیکنه، افطار استراری هم مبتلا کفاره نداره، مگر به جوری باشه که هیچ اختیاری نداره، دهن شوا کردن و الا مستر داره جونش در میره، مستر با خوردن یبتل سومو، داره تفنگر گرفته گفته بخور، یبتل سومو. فقط اون نسیانش هست، نسیان میگن رزقون رزقه الله، اون رزقون رزقه الله یه که از مبتلات نیست. میگم اینا هر کدام اینا قاعده‌ای نیست، هر جایی خصوصیت مورد است. خب اگر دستش میگن اونجا اکله صدق نمی، اون انصراف داره، اکله از اون جایی که دستش گرفتن دهن شوا کردن هیچ قدرت نداره، آب را میریزن آب هم اونطور میره، قورت هم نمیده آب را که صدق بکنه شربه. خب مقصود اینه که اطلاق داره، همینجور روش همینه دیگه. اینا گذشته از این که کلامی مضافن به این که خلافی در این مسئله نیست، مقتضای اطلاقاتم همینه. مرحوم سید در این مسئله به یک مطلب دیگری اشاره کرده و اون عبارت است از مشروعیت عبادات سبی. در این مسئله اشاره کرده که اگر سبی ممیز غسل بکند، غسل صحیح است. اگر غسل بکند، غسلش صحیح است. و گفته که مجزی دیگه لازم نیست که بعد از بلوغ غسل بکند. دو تا بحث در اینجا، یکی اصل مشروعیت، آیا غسل سبی مشروع یا نه، همون بحث مشهوره که آیا عبادات سبی مشروع هست یا مشروع نیست، که ما هم گیر کردیم عبادات سبی گفتیم در مشروعیتش اشکاله. این سبی که نماز، این فقط به عنوان منبه دیگه، بحث تفصیلیش به جای خودش. این بچه مثلا 6 ساله چیز ممیز دیگه، 6 ساله داره نماز میخونه و آیی بروبر نگاه میکنه و این نمازش نماز نیستی که اقیم و صلات بگیم، اینجور نماز جور بچه را میگیره. لذا بعضی ها تفصیل دادن بین مراهق و غیر مراهق، یه خورده زور میطلبه بگیم که خدا برای اینجور بچه که حالیش نیست، یکی مگر از جلوش الان در بره فورا نماز ول میکنه میره. بله این هست میگم لازم بر. بعضی مراهق گفتن ما گیر داریم، خصوصا در اون روایات صومم داره که روزه بگیرن تا عادت بکنن، عباداتشون تمرینیه. ما به این باور نرسیدیم، ما به این باور نرسیدیم که اعمال اینها مثل اعمال مکلفین امر دارن، فقط اونا ترخیص در ترک ندارن، این ترخیص در ترک دارن. نه، اینا نمازاشون تمرینیه، اون مطلوب خود نماز در حقشون مطلوب نیست، اونی که مطلوبه که آمادگی پیدا بکنن، به اولیاشون گفتن بگید نماز بخوانن. خب یه بحثیه در جای خودش. ما در مشروعیت عبادات سبی گیر داریم، میگیم دلیلی بر مشروعیت نداریم، اضافه از این که در روایات صومم، اصلا در روایات صوم دیگه روزه بگیر بر مقدار که طاقت داره، صوم گنجشکی رو امر کردن، کل گنجشکی میگن بابا اینا احتمالش نیست که اینا روزه امر داشته باشه، در بعضی هم داره که برای عادت پیدا بکنند معتاد بشوند. خب این بحث به جای خودش. یه بحث دومی هم هست، اینجا اشاره نکردم به این بحث دوم. یه بحثیه عبادات سبی مشروع اما مجزی باشه از تکلیف خودش یا تکلیف دیگران، این در جاهای دیگه بحث کردن. سبی نماز میت خون مشروع، اما اونایی که میگن مشروعه، میگن نمازش مشروعه، ولی معروف آقای خوی میگه درست مشروعه، ولی دلیل بر اجزا نداری، مکلف دوباره باید بخونه این را. مشروعیت غیر از مجزئیت و مسقطیت از گردن خودش یا از گردن دیگران در حج منسوسه. سبی اگر حج کرد مستطیع بوده، سبی ازا حجه در حال استطاعتش، روایت داریم که اون مجزی نیست، بعد البلوغ هم اگر استطاعت داشت باید حج رو تکرار بکند. مشروعیت غیر از اجزای، ولیکن مشروعیت غیر از اجزاست، ولیکن در محل کلام به ذهن همین میزنه، ذهن عرفی همینو میگه، لعل مفروغ عن بوده این مسئله که نه در مستمسک اشاره کرده نه در تنقی اشاره کرده، مفروغ عن بوده. اگر غسل سبی مشروع باشه مجزی هم هست دیگه، اگر مشروعه یعنی طهارت دیگه، خب طهارت پیدا کرد دیگه، باز دوباره بره غسل کنه، طهارت پیدا کرد، نماز صحیحه، باز بالغ شد از دوباره تحصیل طهارت کند، دور از ذهنه. اینه که حج منسوسه، او حجت الاسلامه، او یه حج، حجت الاسلام نه حج واجب، حجت الاسلام، حجت الاسلام شرطش بعد از بلوغه. اینه که مفروغان نه، ظاهرن هم همین جوره. اگر کسی گفت عبادات سبی مشروع است در مثل غسل و گفت غسلش صحیح است، مجزی هم هست. مشکل اونایی هم که مشکل اونا دارن که میگن مشروعیتش ثابت نیست، غسلم بکنه نمازم بخونه باز بالغ شد با دستر نو غسل بکند. یترتبو بر مشروعیت و عدم مشروعیت همین قضیه، اذا لو اقتسل قبل البلوغ ثم بلغ، آیا باید از سر نو غسل بکند ام لا؟ بنا بر مشروعیت لازم نیست که سید فرموده دیگه، والاقوى صحت قبل و ایذن اذا كان مميزا، سیر مجزی هم از ظاهرش اینه و بحثی ندارد. بعدیش هم که چیزی نیست، وجوب الغسل و مس القطعه المبانه من الحي، دستش قطع کردن، انگشت قطع کردن، خودش انگشت برداشت ببرد توی یادگاری بگذاره یا دیگری برداشت بندازه او بر، اگر شرایط داشت، فی وجوب القسل و مس القطعه المبانه من الحي لا فرق بین ان يكون الماس نفسه او غيرش، فرق نمی‌کنه. اونم اطلاقات گفت هر که من مس اذا مسه انسان و فيه عزم فعليه القسل، اطلاق داره، اینم بحثی نداره. میرسیم به مسئله هفتم که بحث کوچیکی داره تا